خب قبل از اینکه ارتباط ما با دیگر بخش‌های برنامه برقرار بشه، در این لحظه در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا علی‌آبادی هستیم، رئیس محترم کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی، که روی خط برنامه هستند و با ایشون صحبت می‌کنیم در مورد موضوع برنامه. خانم دکتر علی‌آبادی سلام بر شما.
سلام، خوش آمدید.
سلام از ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، روزتون بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. خب ما سعی میکردیم این ارتباط برقرار نمیشد، همکاران من تلاش میکردن که ارتباط رو ایجاد بکنن تا بشینیم پای صحبتهای شما مثل همیشه استفاده ببریم. خب خانم دکتر علی‌آبادی، نظر شما در مورد اصل مشورت اصلا چیه واقعا؟ حالا
درست، کلن مشورت خودش یه پروژه فکری هستش. ما مثالی که برای اکثر دانشجوهامون میزنیم، میگیم شما وقتی که مثالی که حالا میزنیم یه زمین دارید، میخواید مثلا یه خونه ای بسازید. خب چیزمان اصلی طرح ذهنی شما هست که حالا به اون معمار، به اون مهندس اعلام میکنه، ولی اینکه حالا اون مهندس در واقع برنامه ریزی میکنه، نقشه رو روی اون زمین در واقع اجرا میکنه، کمک میکنه که شما از طرح خوبی با استحکام خوب و مدیریت خوبی استفاده کنید. مشورت کردن هم همینه، یعنی طرح اولیه ذهنی هر فردی دست خودشه، تفکر خودشه. وقتی که با یک فردی که حالا در سطحی قرار داره که میتونه باش مشورت کنه و ارتباط بگیره، این کمک میکنه که چیدمان تفکریش در واقع طبق یک چارچوب خوبی مدیریت بشه که اثرات در واقع مثبت و موفقیت بیشتری داره. و یه نکته‌ای هم که هست، باعث میشه که اون فرد یه بازنگری کنه نسبت به اون تصمیم، نسبت به اون انتخاب. مثلا من یه تصمیمی رو دارم، وقتی با یه نفر مشورت میکنم، نظر اون فرد و این بررسی و تحلیل کمک میکنه که من دوباره اون تصمیمم رو مرور کنم تو ذهنم، شاید دوباره کم و زیادش کنم، شاید تغییری بدم. این نتیجه بهتر از اون نتیجه میشه که من بخوام بدون مشورت این کار رو انجام بدم. این تأثیر رو داره.
درسته، ما دقیقا اتفاقا توی بخشی از برنامه، بخش نمایشی برنامه، شخصیتی رو داریم که امروز نشون داد خیلی خودرأیه و میخواد خودش همه کارهاش رو انجام بده و تصمیمهای مهم زندگیش رو یک نفره بگیره. روی سخن شما با این دست از عزیزان باشه، چه توصیه ای دارید براشون؟
خب بسیار افراد هستن که حالا متاسفانه حالا ممکنه ضربه خوردن یا مثلا از یه موضوعاتی ناراحت هستن، میگن دیگه ما میخوایم خودمون این برنامه داشته باشیم. این یه گروهی هستن. یه گروهی هم هستن که یه جور خود در واقع خودشیفتگی هایی دارن که این برنامه ذهنیشون که در واقع خطای فکری بهش میگن، باعث میشه که این افراد با یک نوع خودخواهی و غروری این تصمیمات رو برای خودشون بگیرن و کمکی از دیگران نگیرن و به مشورت و مشاوره اهمیتی ندن. خب این افراد بعد از این مدتی دچار یک سری آسیب هایی میشن که مطرح هم نمیتونن بکنن، چون فکر میکنن که تصمیم خودشون هستش و میگن ما باید پای این کارمون بمونیم، حالا بگیم مثلا ما رو مسخره میکنن یا به ما میگن چرا این تصمیم گرفتی. این باز اضافه بر بار اون منفی ذهنیشون میشه. خب این اشتباهه. در صورتی که خیلی خوبه که ما با افرادی که در سطحی از نظر تفکر از ما بالاتر هستن، برنامه بهتر رو دارن، یه مشورتی بگیریم، یه تحلیل و بازنگری روی برنامه همون داشته باشیم. بعد موقع اون برنامه رو حالا اگه 100% هم نخواهیم اجرا کنیم، حداقل ما 70% توی اون برنامه به اون نتیجه رسیدیم که اگه این برنامه اجرا بشه، این عوارض یا این امتیازها رو برای ما ممکنه داشته باشه.
خب دکتر،
تحلیل بازنگری خیلی مهمه تو مشورت.
درسته. خانم دکتر، الان شما تو صحبتاتون اشاره کردید که از افرادی باید استفاده بکنیم که از ما بالاتر هستن توی مشورت، ولی گاهی اوقات در بین خانواده ها مشاهده میکنیم که از بچه هاشون هم مشورت میگیرن. در این باره چه صحبتی دارید؟ خب با توجه به اینکه خب از سن و سال پایین تر از پدر و مادر هستن.
درست. ببینید، یه سری برنامه‌ای هست، ما به دانشجو میگیم شما توی کار تخصصی.
خانم دکتر صداتون خیلی پایین، اگه اصرار لطف بفرمایید کمی بلندتر صحبت بکنید بهتر میشه.
یه سری برنامه‌ای هستن که تخصصی و ویژه کاری ما هستن. خب ما بعد توی این موارد حتما باید از یه فردی که در این زمینه سطح فکری بهتری داره رو در واقع انتخاب کنیم برای مشورت. ولی یه سری برنامه هست که عمومیه و تفریحیه و ما توی خانواده همه باید نظرشون رو داشته باشیم. خب خیلی خوبه که افراد خانواده هم در این برنامه ما ازشون مشورت بگیریم و با انتخاب و تصمیم اونها هم آشنا باشیم و یک تصمیم نهایی بگیریم که مسلما تاثیر خیلی بهتری رو داره، که این نتیجه بخش‌تر هستش و بچه‌های خانواده یاد میگیرن که خب همیشه اونها هم نظر بدن، برای نظرشون هم تفکر کنن و این باعث میشه که اونها در واقع نسبت به این موضوع جبهه‌های خوب بگیرن، مکانیزم دفاعی ذهنشون تقویت میشه، اهل تفکر میشن، اهل برنامه‌های فکری بهتر میشن و این نتیجه خوبی داره. ولی این سه موارد هست. خب مثلا ما توی رشته کاریمون هست، توی تخصص در واقع اون برنامه زندگی خودمون هست، خب مثلا مجبور هستیم که مثلا با یه فردی توی اون زمینه که آگاهی بهتری داره رو بخوایم اونها فهم کنیم. ما مثلا دانشجو وقتی میخوام تحقیقاتی انجام بدم میگیم خب مثلا فلان استاد هستش که یا اون کتاب رو بهشون معرفی میکنیم که بتونن در واقع مشورت بگیرن. ولی در زمینه های عمومی، تفریحی و مواردی که خانوادگی هست خیلی خوبه که نظرات خانواده و اطرافیانمون رو داشته باشیم تو برنامه.
خانم دکتر، بعضیا سرباز میزنن از اینکه مشورت بدن به دیگران، یعنی امتناع میکنن از اینکه مورد مشورت یکی باشن. حالا دلیلش هم اینه، شاید قبلا سرخورده شده باشن سر این مسئله و ازشون که میپرسیم، من بارهای بار برام پیش اومده با افرادی صحبت کردم که اینها گفتن بابا اصلا مشورت نمیدم من به کسی، من اظهار نظر نمیکنم و اسمشو میذارن دخالت. میگم دخالت نمیکنم تو تصمیم گیری های هیچ کسی و دلیلش هم اینه که اگر اتفاق بیفته و حالا به سرانجامی نرسه اون کار یا موفقیت آمیز نباشه، این مشورت من راهکاری نده به اون شخص، میگه که طرف منو راهنمایی کرد. اگرم موفق بشه میذاره پای خودش و میگه من خودم راه درست رو انتخاب کردم. به همین دلیل میگن که من اصلا پشیمون میشم از اینکه به کسی مشورت بدم. خب من فکر میکنم باید جنبه مشورت گرفتن هم ما داشته باشیم، یعنی در خانواده، در اطرافیانمون، در بین همکارانمون باید این جنبه رو داشته باشیم که به هر حال اگه مشورت میدیم در نهایت این ما هستیم که مشورت میگیریم، در نهایت این ما هستیم که تصمیم نهایی رو میگیریم و باید پای این تصمیم هم وایسیم و نباید کسی رو مقصر بکنیم. نظر شما چیه؟
یه نکته‌ای که هست، ما یه وقتی که حالا مثلا ما با دانشجوهای هم هستیم که رشته‌های روانشناسی و مشاوره دارن، میگیم که عزیزان زمانی که حالا شما توی این میته قرار میگیرید یا حالا افراد عادی که والدین هم باشون بعضی وقتا صحبت میکنیم، میگیم کسی که میخواد به عنوان مشورت دهنده باشه سعی کنید از حیطه دستوری و تحقیری نباشه. گاهی مثلا افرادی که میخوان به یه نفر مشورت بدن خیلی اصرار میکنن، تاکید میکنن که همین که من میگم اگه میخواد غیر از این بشه دیگه فایده نداره، نمیدونم، یا اگر هم مثلا اونا ازش مشورت نگرفتن، یعنی میخوان برای اولین بار بیان پیششون، میگن خب دیگه تحقیرش میکنن، اشتباه کردی دیگه، خودت مقصری، من بهت مثلا نیومدی پیش من. این اتفاق این دو تا جنبه یه مقدار باعث میشه که اون فردی که از ما مشورت میگیره یه دیدگاه سرد یا مثلا حس بدی داشته. ولی ما میگیم تو مشورت دهندگی باید ما در نقش یک راهنما و یک تکیه‌گاه باشیم. من میگم مثال این موارد و این موارد رو شما میتونید داشته باشید، حالا با صلاح با خودتونه، شما خودتون یه مطالعه یه تحلیل داشته باشید، بعد بیاییم باز با همدیگه یه بازنگری کنیم و این راه رو اگه دوست داشتیم انتخاب کنیم. یه مقدار بعد تو مشورت دادن احتیاط بیشتری رو داشته باشید، چون اون افرادی که از ما مشورت میگیرن نگاه میکنن به اون طرز تفکر و اون برنامه ارتباطی که ما به اونها انتقال میدیم برشون خیلی مهمه. اگه به نتیجه نرسن به قول بعضیا میان یه جور برخورد میکنن، اگر به نتیجه برسن شاید تشکر نکنن و فقط حالا ممنونم باشه، ولی در حد معمولی که شاید ما دوست داشتیم بیشتر از این باشه. پس ولی ما در حد تکیه‌گاه شما به والدین هم خیلی وقت تو خانواده های بحث خانواده درمانی میگیم شما مثلا معلوم یه مراجعه داشتیم مثلا میخواست بیاد به رشته مثلا یه ورزشی یه رشته ورزشی دیگه، ما مثلا بهشون گفتیم شما هر کدوم اینها رو 3 ماه مطالعه کن، بررسی کن، توانایی جسمی تن بررسی کن، بعد پیش یه فردی که علوم رفتاری رو میدونه بازم یه مطالعه فیزیولوژیک داشتش، بعد ببین کدوم رو میتونی انتخاب کن. 6 ماه طول کشید، بعد مثلا اومد یه مورد گفت بعدم ممنون بود، چون میگو من خودم هم انگار اطلاعاتم توی این مسیر رفت بالا، تونستم خودم هم نظرم رو بررسی کنم و با اون راهنمایی انتخاب کردم. ما وقتی میخواییم مشورت بدیم باید در حیطه راهنما و تکیه باشیم. این نکته خیلی مهمه که باعث دلخوری یا مثلا توقع ذهنی یا عاطفی ما نشه که ما این مشورت رو دادیم اونها اهمیت ندادن، یا اهمیت یعنی در واقع